بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی، جلسه 389، روز شنبه، مورخ 23/9/92.
با سوال پس خب بله دیگه، سوال این که راوی از امام باقر سوال کنه عن رجل نظرن یمشی الى بیت الله حافیا، امام در جوابی قصه ی خانم رو بگه چه تطور؟ حافیان هم داره یعنی کفش نداشت دیگه. نه بله، البته تو مجامع اهل سنت یک شکل دیگه این گاهی روایت آمده که زنی نظر کرده بود بدون خمار و پای برهنه برود، مثلا بعد پیغمبر فرمودن که بهش بگو خمارش بپوشه سوار بشه بره، این چرا این کارا رو میکنه؟ مثلا همچین چیزایی تو باز در بعضی از روایات اهل سنت به این شکل مطلق هم آمده، مثل همین روایت اونجوری هم آمده دیگه. اونجا سوال نداره، اونجا حکایتگری میکنه از جریان پیغمبر. اگه صرف حکایتگری بود میشد مطلب رو توجیه کرد. نه خیلی جاها داریم اینجوریه، موارد زیادی داریم همینجوریست، یعنی نقل میکنن حکم رو استناد به پیغمبر میکنن.
نه
ببینید، اگر فتاوای اهل سنت هم این بود که نظر المشی حافیان منعقد نمی شود استناد به روایت به، ولی همچه فتاوایی نیستش ندارم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين صلاه ترغم انوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وجه پنجم در رفع تعارض این است که گفته شده است این صحیحه حزا مورد اعراض اصحاب است از فتوا بر طبق او، بنابراین چون مورد اعراض است از حجیت ساقط میشه، لذا طرف تعارض ساقطه. به دو روایت دیگه عمل میکنیم که مشروعیت و انعقاد نظر مشی است حافیا فی الحج. عرض میکنیم که در رابطه با اعراض اصحاب از این صحیحه باید توضیح داده بشه. اولا صحیحه طبق تعلیلی که در ذیل روایت آمده است ظهور داره در دو مدلول. پیغمبر فرمودن که بگو برود سوار بشه، لازم نیست پیاده بره. ان الله غنی عن مشیها و حفاها. اگر تعلیل چنین بود که ان الله غنی عن مشیها حافیان، یه مدلول داشت صحیحه، اما این که فرموده است ان الله غنی عن مشیها و حفاها، عطف در حکم تکرار است، یعنی دو تا نظر منعقد نمیشه و باطل است. یکی نظر مشی و دیگری نظر حفا. نسبت به یکی از این دو مدلول اعراض اصحاب ثابت است، نسبت به نظر مشی و بطلان او کلمات اصحاب رو مراجعه کنی، بالملازم جملاتی دارن، بالمطابق جملاتی است که دلالت میکند نظر مشی در حج صحیح است. عبارات شیخ مفید رو در مقنعه باب النذور و العهود ببینی، و من نظر ان یحج ماشیا او یزور کذالک فعجز عن الماشی فلیرکب. این بالملازمه دلالت میکند نظر حج ماشیا درسته، نظر زیارت ماشیا درسته. شیخ طوسی در نهایه همین جمله رو داره، ابن براج در المهذب الباره همین رو داره، ابن ادریس در سرائر همین رو داره، ابن سعید حلی در الجامع الشرایع میگه و من نظر الحج ماشیان وجب کذالک. پس نتیجه این که نسبت به صح حتی نظر ماشیان علما فتوا به صحت دادن، لذا از این قسمت مدلول روایت اعراض کردن. اما نسبت به نظر حج حافیان کلمات قدما متعرضی مسئله نشده است، نه فتوا به بطلان دادن که به صحیحه حزا عمل کرده باشن، نه فتوا به صحت دادن مثل نظر ماشی، تا بگیم اعراض از صحیح محقق شده. نه دیگه مشی غیر از حفاظ مسلم بله. خب کجا آمده حفاظ در کلمات اصحاب؟ یعنی ماشیان درسته؟ نه باشه باشه، خصوصیت داره نظر ماشیان، انصراف داره به این که درست اطلاق فی الجمله داره، این را قبول داریم، اما با این که در روایت بین حفا و ماشی تفکیک شده است، من نظر ماشیان حافیان نداره. اینکه حافیان نداره نمیتونیم اعراض رو مسلم نسبت به حفا بگیریم، سکوته. وقت جالبتر این است که شهید اول که خودشون از کسانی هستند که به اعراض اصحاب در موارد دیگه توجه دارند و این نکته رو مورد توجه قرار میدن، اینجا بر طبق این روایت فتوا دادن و فرمودن نظر مشی حافیان باطل است لأجل همین خبر. لذا نسبت به این قسمت مدلول اعراض ثابت نیست. اگر اعراض ثابت نبود مدلول صحیحه در این قسمت حجت است و قابل استناد. حالا که حجت بود به نظر ما تعارض با صحیحه رفاعه و حفظ شکل می گیرد. به این بیان که صحیحه رفاع و حفظ میگه نظر مشی حافیان صحیح است، امام تایید میکنه، راوی سوال میکنه کسی نظر کرده حافیان مکه بره، امام میفرمان فلیه میشه. حالا اون فعضا تعیبه فلیرکب، بعد او بحثش میاد که تعیبه یعنی چه، اون باز یه بحث آخری داره که نکاتی درش هست که بحث دیگره، الان اینجا ارتباط نداره. شرایطی که در فرع بعدی متعرضش میشن امامو، ما هم متعرض میشیم. فعلا صدر صحیحه امام سؤال سائل رو تقریر میکنن، میگن نظرش درسته. صحیحه حزا میگه نظر حفا باطل است، منعقد نمیشه. در این مقدار تعارض مسلم است به نظر ما، لذا حکم میکنیم به تساقط هر دو دلیل در این قسمت مدلول که صحیحه حزا و صحیحه رفاعه باشه. این دو دلیل که تعارض کردن و تساقط کردن. اگه عام فوقانی داشته باشیم در محل بحث باید به عام فوقانی مراجعه کرد. اگر عام فوقانی نداشته باشیم به اصول عملیه باید مراجعه کرد. در ما نحن فی عام فوقانی داریم، عام فوقانی ادله وجوب وفاء به نذر هست، ادله وجوب وفاء به نذر اطلاق داره، شامل نذر المشی حافیا می شود. بر طبق اون ادله فقیه باید فتوا بده، بگه نذر المشی حافیا منعقد می شود. اون بسیار اصلا بعیده، اصلا با ظاهر کلام به هیچ وجه ملائم نیست. ببینید ایشون میگن، راوی سوال کرده که آقا کسی نذر کرده ان یمشی حافیان، امام میفرماید فلیمشی فاذا تعب فلیرکب. علامه مجلسی میفرماند فلیمشی، چون امام حافیان رو نیاورده مقصودش اینه فلیمشی مشیا عادیا، یعنی فلیمشی با کفش، پس حفا ساقط است، پس نذر حفا منعقد نمیشه. واقعا ما باشیم و این گونه کلیشه ها در عرف وقتی طرف سوال میکنه با 5 تا قید، بعد امام یا پاسخگو یا مجتهد یا مفتی میخواد جواب بده، همه اون قیود رو اخذ میکنه میاره در جوابش. کسی سوال میکنه میگه آقا فلانی زمینش فروخته، شک داشته، مستطی است مستطی نیست، حالا به نظر شما چیکار کنه با این استطاعش؟ امام میفرماید مکه برود. امام نمیفرماین مستطیع است، چون که مستطیع است در این شرایط مکه برود. اون حق حکم بیان میکنه و کاملا ظهور این دو روایت همینه، نظر ان یمشی حافیا چیکار کنیم؟ امام میفرماد فلی یمشی.
یه مشکلی که هست، اگه امام فلسفه منظورش ان یمشی حافیا بود، باید میگم که حافیان را بره، اگر اذیت شد متنعلم بره، اگر اذیت شد راکبا بره.
نه این دیگه این ببینید فعضا هیچ قید حذف نشده. در فعضا تعب فلیرکب، ما یه بحثی داریم تعب یعنی چه، چرا به رکوب رفتن امام، اونا رو میگیم، ولی واقعا ظاهر جمله تأیید سوال سائل است، به ظهور مسلمه. حالا در اون فتعب فلیرکب هم ممکنه توضیح بیشتر بدیم. بفرمایید.
خب
چطور؟
ظهور ضمیر حال هست،
بله،
مشی حال و حفا حال،
بله،
معلوم میشه که نه فرمون ان المشی که خداوند از مشی بینیاز داره، پیاده روی و حفا بینیاز داره، نه فرمون که از مشی این زن
بسیار ایره قبول داریم. نهایت اگه سوال سائل نمی بود شما میتونستید اول کلامه، اول کلامه ببینید تعلیل که میاد، ببینید این که ان الله غنی عن مشیها و حفاها، اگه خود روایت بود با این تعلیل تعمیم استفاده نمیشد، در که شما را قبول داشتیم معلوم میشد که خانم یه خصوصیتی داره. ولی وقتی امام باقر این سوال رو در جواب سوال صحیح عرض کنم حزا میگوین که حزا میگه ان رجل نظر ان یمشی حافیان، امام نمیفرماین این مرد، دقت کنید، امام در جواب سوال اول نمیفرماین آقا این مرد عاجز از مشی است، اونم که در سوالش توضیح نداد این بنده خدا پیرمرد است. اگه یه قید اینجوری می آورد باز می گفتیم امام جوابم نسبت به این زن این قضیه را آوردن، اونم که پیرمرد بوده قرینه به اینه که اونم مشکل داشته، این خانمم مشکل داشته، امام اینجوری جواب دادن. ولی همه مهم اینه، سوال سائل اینه، میگه ان رجل نظر ان یمشی الی بیت الله حافیان، احتمال داره این جوون 25 ساله باشه، احتمال داره پیرمرد 70 ساله باشه. امام سوال نکردن، ترک استفسار کردن، فرمودن ببین پیغمبر اینجوری فرمود، این قرینه بر تعمیم میشه. و این قرینیتش خیلی، ولی قرینیت برعکس نیستش. به چه خاطر؟ به خاطر که اگه سوال میکردن امام، بله در این موارد هم که امام علم غیب شونه به کار نمیبرن که، هیچ قرینه ورا هم نیست، رجل بوده. بله باز اگه همچه قرینه میداشتیم، بله خطاب میکرد به امام، عرض میکرد این نهازر رجل نظر ان یمشی حافیان، باز حرف شما درست بود. میگفتیم امام نگاه کردن به قیافه این مرد، فهمیدن که این مردم مثل اون زن میمونه، ضعیفه، فرمودن پیغمبر نسبت به یک زن اینجوری فرمود. ولی ببینید با سوال اینه، نظر سألت عن رجل نظر ان یمشی حافیان، این رجل ممکنه 25 ساله باشه، ممکنه 50 ساله باشه، ممکنه 70 ساله باشه، ممکنه مریض باشه، ممکنه صحیح باشه. امام ترک استفسار کردن، فرمودن نخیر نظرش درست نیست به خاطر این قضیه. مثلا اینه که دست برداشتن از اطلاق بعیده. لذا دقت کنی، به نظر ما فرع سوم که حضرت امام فرمودند و کذا لو نظر الحج حافیان، یعنی ینعقد نظره در فتوا، با حضرت امام هماهنگیم. البته نمیدونیم امام نگاهشون به دلیل چه نگاهی بوده است، صحیحه حضار معرض دانستن لذا بهش عمل نکردن، آیا متعارض دانستن با صحیحه رفاعه تساقط قائل شدن، یا وجوه دیگه، اونا رو نمیدونیم. ولی در اصل فتوا با حضرت امام شریکیم و این فرع سوم که نظر حج حافیان منعقد میشه صحیح هست با این بیانی که ما داشتیم. فرع چهارم این است که حال که نظر مشی و حفا صحیح بود و منعقد میشد، آیا این نظر مشی و حفا در انعقادش و در استدامه انعقاد آیا شرایطی داره یا شرایطی نداره؟ حضرت امام برای انعقاد و صحت نظر سه تا شرط رو مطرح میکنن که هر سه، حالا مخصوصا شرط دوم و سومش بحث زیاد داره، فقط اشاره کنیم عناوین این سه شرط رو. یک، تمکن الناظر من المشی و الحفا. دوم، عدم ضرر بدنی در مشی و حفا. سوم، عدم حرج، که مخصوصا شرط دوم و سوم بحث زیاد داره که اشاره خواهیم کرد. اینجا حالا راهنمایی میکنم، چون چند دقیقه ای رو نمیتونم واقعا دیگه، این نکته ایست برام که عرض نکنم، براتون این نکته رو عرض بکنم که ذهنمو خیلی درگیر کرده، یک هفته است همینطور به شرایط و عوامل مختلف با این نکته درگیره، براتون یکم توضیح بدم که بحث فعلا اضرار به نفس رو مطالعه بکنید، ادله اضرار به نفس، حدیث لا ضرر اطلاق داره نداره، حکم سلطانی است نیست، قبلا بیان کردیم ادله اضرار به نفس ریتش چقدره، اینا رو تأملی بکنید تا انشالله وارد بشیم این بحث رو به تفصیل برسیم و مطرح کنیم. مطالب مهمی هم در ذیل این شرایط هست که عرض کنم که حالا نمیدونم چه جوری است که گاهی خدا میخواد حجت رو بر ماها تمام کنه، یه صحنه هایی رو در مرعا و منظر آدم قرار میده، نمیدونم به چه جهت واقعا که یک مسائلی به وجود میاد که آدم هم از خودش خیلی خجالت میکشه، هم بگم چه احساسی نسبت به خودش پیدا میکنه، هم بار سنگین میشه که حجت بر ما روز قیامت خیلی تمام میشه. من این دو سه تا جرقه رو بگم که برای چی خیلی هرچی هم پیش میریم ذهن بیشتر درگیر میشه. تابستان امسال مشهد بودیم، از یکی از مدارس مشهد یک کسی زنگ زد که ما یه طلبه داریم مثلا شرح لومش خونده، این طلبه نابغه ایست و نمیدونم نفر مدرسه، مدرسه خیلی معتبری است و بسیار مدرسه با برنامه خوب است، طلبه میخواد بیاد قم میخواد مشورتی بکنه بیاد پیش شما. گفتیم خیلی، طلبه جوانی اومد منزل ما و بعضی از دوستان از دانشگاه شهید بهشتی بودن، بعضی از دوستان دیگه بودن و حرفای اونا تموم شد و دم طلبه جوانی است و جا من میخوام بیام درس بخونم و خدمت کنم به مذهب و چنین. خب صحبتاشو کرد و ما هم اینجور شد که هم یکی از دوستان اونجا بودن از فضلای دستگران هم هستند و یک جوریشو گفتم خیلی خب حالا آمدی قومه بی نداره با این دوستان این فضا معنوس بشو آشنا بشو درساتم با اینا مشورت بکنم، بعدم حالا اگه نکته خاصی هم بود گاهی هم به من بگو. و طلبه جوان آمد قوم و با یکی دو تا از همین رفقای بحثم مشهور بود و رسال مکاتب و گاهی مباحث کلامی بحث همین آیون میرفت که بحثایی داشتند و این طلبه دو سه ماهی از چند ماه پنج شش ماه از ازدواجش گذشته، طلبه جوان حالا 21 سال 22 سال چرا آمد و محرم برای تبلیغ میرفت سیستان و بلوچستان، تو حمام بالاخره گاز گرفتش و از دنیا رفت. پدرش آمده بود، آمدن یه روز عصری منزل ما با همین دوتا استادش هم که از رفقای شما هستن، بعد نکاتی رو از این طلبه شروع کردن نقل کردن. حالا یه طلبه 20-21 ساله مثلا شرح لومش تازه تموم کرده، حالا مشهدم چقدر تحول شده بود در تشییع جنازه شد، چجور طلبه ها زازار گریه میکردن. اصلا اون شب اینقدر ذهن من درگیر شد بعد از این صحبت ها، گفتن نماز، گفتم شما اینجا نماز بخونید من میخوام برم بالا خودم برنامه کنم، شما نماز تونه بخونید اینجا خود. گفت که پدرش نقل کرد، دوستان نقل کردن، حالا هم رفقایی که اینجا بودن نکاتی نقل کردن ازش که ما اینجا یه وقتی از رساله محاسبت و نفس یک نکته نقل کردیم و بعد از دوستان میگفتن که آجا ما هم رساله رو سر دست بردیم هم نکته شما رو نقل کردیم، ایشون به شدت دنبالی بود اینو پیدا کنه، بعد کجای پیدا نمیشه تو کتاب خونه، پس بده من با موبایلم فیلم بگیرم از این رساله که این رساله تو موبایلم باشه که من مراجعه بکنم و نگاه بکنم. استادش در مشهد نقل کرده بود که یک بار نمره 19 گرفتیدم متغیر حالتش، چرا ناراحتی؟ هیچ نگرفتی ناراحتی این دفعه؟ نه من ناراحتم که جواب امام زمان رو چی بدم که من 19 گرفتم. باز نقل کرده بود تو مدرسه درس میگفتم در واس کردم کنار مدرسه رخت خوابش انداخته، چیه؟ گفت مریض بودم به شدت نمیتونستم بیام داخل، اینجا آمدم در مثلا گوشه باز دراز کشیدم درس رو گوش میکردم. یک طریقه، یک هفته بود تو درگیر بودم خدایا ما شده تا حالا مثلا یک بار اگر در درسمون افتی داشتیم نتونستیم درست این نگاه رو داشته باشیم که ما به امام زمان چه جواب بدیم. ممکنه این نگاه داشته باشیم نمره نمیگیریم، تو مصاحبه قبول نمیشیم، تو امتحان شفایی اینجور میشه، امتحان کتبی اینجور میشه، ولی این افق بلند وقتی تو کنار هم باز یادم میامد به ذهنم که تو همین حوادث مرحوم علامه عسکری خب عالمی بود در مباحث اعتقادی تاریخی، البته هر عالمی نقدم داره ممکنه مطالب ایشون به خودشون هم بحثای دیگریست. توفیق چند تا سفر حج عمره با ایشون داشتیم، هم اتاق بودیم. این یه طلبه جوونی 21 دو ساله است، اینجوره عالم پیرمرد مام که 80 سال تو این مسیر بوده، وقتی که نهار میخوره این قرصا رو که برمیداره یک کف قرص میشه تو دستاش، با یک دو سه لیوان آب اینا رو میخوره که یکی برای قند، یکی برای قلب، یکی برای کلی، یکی برای چی. و در این حالت وقتی این پیرمرد رو میگیم آقا مال حالا نیست، حالا جبه عربستان متفاوت شده، شیعه ها تو مدینه نصف گرفتن، وقتی که وهابیت ترسیم کرده بود که شیعه رو اونجا شیعه زدایی در مدینه داشته باشه، وقتی این پیرمرد رو آقای عسکری بیا از بعثه بریم بیرون، بریم توی یک هتل اونجا لباسامون عوض کنیم، لباس عربی بپوشیم، از در بعثه نریم که دنبالمون بیان، از اونجا یه مدتی پیاده بریم، از اونجا سوار یه ماشین بشیم بریم تو نخلستان، چند تا جوان شیعه هم اونجا هستن، بشینیم برشون معارف اهل بیت رو بگیم، ترکیز بشه این مباحث تو ذهنشون. یه بارشون آمد دیدم افتاد، نفس نفس میزد، گاهی اکسیژن دیگه وقت میکردن که نفسش راحت بشه. من واقعا ترسیدم، بشن از کردم آجا نمیخواد شما بیایید دیگه با این وضع. دیدم پیرمرد منقلب شد، گفت جواب حضرت زهرا رو چی بده؟ چه پنج تا آدم تشنه معارف اهل بیت میخواد، من جواب حضرت زهرا رو چی؟ من دیروز مشهد بودم، عبوی ما به شدت مریض، پزشک آمدن که آقا اینو چنین میشه، من میگم آجا آقا میخوام من بمونم پیشش، نیمخیز شده دستاشم میدن که چی؟ که جواب امام زمان رو چی میدی؟ تو چکا میخوای برای من بکن؟ تو چکا کنی برای من؟ نماز آقا برای دل خودم، دل خودت چی؟ پاشو برو دنزده بکن. اگه ما از خودمون اختیار داریم، مگه سرباز نیستیم؟ مگه فرمانده نداری؟ مگه بریم بشینیم مسئول کارتون باشیم. رفقا خیلی مسئولیتمون سنگ، حواسا خیلی جمع باشه، فردای قیامت اگه پرونده هامونو باز کنن، خیلی ها رو طلبه جوانو بیارن، علامه عسکری رو بیارن، علامه امینی رو بیارن، این بزرگان رو بیارن در مقابل ما، چه جوابی داریم بدیم؟ بگن یه روز این مسئولیت به عهده ما بود، ما اینجوری مسئولیت رو انجام دادیم. امروز ایتا مال محمد تو آموزش پرورش، تو دانشگاه ها، تو جامعه، تو روستا، تو شهر، تو ایران، تو خارج ایران، همه متعطشند که معارف اهل بیت رو یاد بگیرن. چرا یاد نگرفتید و چرا به دیگران منتقل نکردید؟ عرض کردم نکته ایست که شما باور نمی کنید که این هفته بر من چه گذشته. من دیگه نمی تونستم واقعا، یعنی دیگه اینم که گفتم این بود. شاید حالا شماها که خیلی بهترید از من، من واقعا به حال بعضی ازم شماها غبطه می خورم، همین الان انشالله برای خدا هم باشه وقتی از آخر پردیسان طلبه بلند میشه توی هوای سرد پا میشه میاد بحثش و مباحثه قبلیش رو. گاهی میگن آه لذت میبرم که فلانی امسال ما ده محرم رفتیم تو خانه یک سنی جمعیت اهل سنت جمع شدن، روزه امام حسین خوندیم، معارف اهل بیت گفتیم، اینا گریه کردن. یا اون آقا میگه دانشگاه رفتم، آموزش پرورش رفتم. اینا خیلی لذت داره، خیلی هم جالبه. هم این انگیزه ها رو دوستان بیشتر کنیم، هم بدونیم مراحل سختی است برام. باورتون میشه گاهی میگم ای کاش طلبه نمیشدم. نه از این جهت، خدا شاهده، بزرگترین افتخار برای خودم میدونم. یعنی هر چی فکر میکنم در طول عمرم لذتی از این بالاتر برای خودم نیست، از اینکه اول اسمون یک شیخ اضافه کنم. حتی همون فوش مردم تو فرودگاه، همون نکته این که حاشیه این که به ما میزنن، یه نگاهی میکنیم به حضرت عرض میکنیم آقا در راه شماست، لذت داره برای ما. عیب نداره، اینا خیلی خوبه، ولی از بس مسئولیت سنگینه گاهی میگم خب خدایا اگه مسیر ما رو جوری قرار میدادی که میرفتیم کار کسبی میداشتیم، مشغول بودیم، وظیفه دینی اونم انجام میدادیم، این وظایف سنگینم به عهدمون نمیبود. لذا خواهشم اینه، هم بخواید از کریمه اهل بیت عنایت کنن به، هم بخواید دستمون رو بگیرن، هم واقعا تو این مسیر این همت رو داشته باشیم، این اکسیر رو داشته باشیم. شما ببینید این نکته رختی گفتم، حالا میگم که دیگه عقبی ما در صراطش. ایشون این نکته رختی، من کتاب آجاق رضا رو خواستم از ایشون بگیرم، از کتاباشون صلات بود یا زکات آجاق رضا، گفتن آره این کتاب رو ببر، ولی وقتی گفتن ببر با یک حالتی بود که من احساس کردم مثل یک کسی جگرگوشش رو میخواد تقدیم کنه، یک علاقه اینو ببر. گفتم بابا چه خبره، این کتاب خیلی یک حالتی بود. فرمودن آره مشهد درس میخوندیم، پولم نداشت، یک کوزه شیره انگور از روستای نیشابور برای ما فرستادن، یک کتاب فروشی هم بود مشهد، اونم من میشناختمش که گاهی به طلبه ها میگو اگه از محلتون روغن نمیدونم محلی میارن، کره محلی میارن، چی میارن، بیارید با کتاب عوض کنم. من آجا ها گفتن این کتاب آجا رضا رو نداشتم، مرسی باقریه مشهد بودیم، چند روزم بود اوضاع خرد و خوراکمونم وضعش چیز بود، اینقدر این دل میل پیدا کرده بود که من یه لقمه بزنم توی شیره های انگور، یه لقمه بخورم. گفتم نه این کتاب رو، این کتاب رو ندارم. یه کوزه شیره انگور رو گرفتم بردم کتاب فروش، بودم آقای شیره رو از نیشابور برای ما آوردم، اینو شما چقدر محاسبه کرد مثلا چند کیلو میشه این و طولش این میشه، باشه این کتاب آجاق رضا رو ببر. گفتم بابا این کتاب دستم بود، آمدم نزدیک مدرسه باقریه، حالم به هم خورد، چشمام سیاه تاریکی رفت، افتادم از گرسنگی. بعدم این بازاری آمدن طلبا آقا چی شده حال چشمام باز کردم، هیچی نیست، کتاب زیر بغلم، خوشحال که حالا تونستم کتاب آجاق رضا رو گیر بیارم. ببینید رفقا، من میفهمم که اوضاع فرق کرده، میدونم، نه من نمیخوام بگم ما اونجور زندگی کنیم، بنده خودم میگه اونجور نیستم و نمیتونم هم باشم، ولی ببینید با این امکانات، با این همه کتابا در دست راست، با این همه مسائل، نباید یکم همت کنیم که با این همه وسائط و وسائلی که خدا در اختیارمون گذاشته واقعا چجور میخوایم فردا جواب بدیم؟ این نکته بود که حالا در دل خودم خیلی سخت گذشته بود و حتی حرم امام هشتم دیروزم برای شما دعا کردم، ولی واقعا برام سخت بود که همش توی ذکر بودم خدایا چه کار بکنیم با این وضع. انشالله اهل بیت دستمونو بگیرن، بهمون توفیق بدن بتونیم در این مسیر به وظایفمون عمل کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.